الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که اگر ملاقی با مشتبه وجود داشت و این ملاقات بعد از علم اجمالی بود، مشهور از جمله شیخ انصاری فرمودند اجتناب از ملاقی لازم نیست و اصالت و طهاره نسبت به او جاری می شود، با توضیحاتی که مطرح شد. مرحوم آقای خویی فرمودن به این بیان شیخ انصاری اشکال وارد میشه، به شبهت الحیدریه. خب توضیح دادیم دیروز یعنی چه شبهه حیدریه. مرحوم سید حیدر صدر، پدر شهید است محمد باقر صدر، یه اشکالی مطرح کردن در طهارت ملاقی که این اشکال به بیان شیخ انصاری وارد میشه. خلاصه اشکالم این بود که مرحوم آقای صدر در ملاقی و هر دو مشتبه اصل مسببی فرض کردن، اصالت الحلیه در مشتبهین گفتن مسبب از اصالت الطهاره است و اصالت الطهاره در ملاقی که مسبب از اصالت الطهاره در ملاقات است. لذا این اصول تعارض میکنن، تساقط میکنن، پس ملاقی هم نجسه. خوب دقت کنید، محققین پس از مرحوم شیخ انصاری مثل آقا ضیاء عراقی، مرحوم نائینی، محقق اصفهانی قائل هستند که اجتناب از ملاقی لازم نیست و ملاقی پاک است. یک دلیلی اقامه می کنند با یه بیان که بر آن دلیل شبهه حیدریه وارد نمیشه. توضیح مطلب این است که آقایان میگویند علم اجمالی اگر بخواد منجز و مثبت تکلیف باشه، یک رکن مهم داره و آن رکن مهم این است که در لحظه تعلق علم اجمالی، علم اجمالی برای جمیع اطراف باید تکلیف منجز بیاره و الا اگر علم اجمالی حادث شد نسبت به طرفین که یک طرف قبلا تکلیف ثابت داشته، دیگه این علم اجمالی تکلیف نمیاره. به عبارت اخرى اگر علم اجمالی به طرفینی تعلق گرفت که یک طرف قبلا تکلیف منجز داشت، نسبت به آن طرفی که تکلیف منجز داشته احداث تکلیف نمی کنه، تحصیل حاصله. نسبت به طرف جدید شک بدویست، با اصول عملیه جاری میشه بلا معارض. مثال رو دقت کنید، دو تا مایع است در مقابل انسان. یک مایع به حکم استصحاب نجاست نجاستش ثابت، قطره خونی افتاد، نمیدونیم در مایع الف افتاد که مستصحب النجاسه است، یا در مایع ب افتاد. اینجا میگن علم اجمالی تکلیف جدید نمیاره. وجهش اینه که علم اجمالی باید یه منفصله حقیقیه درست کنه. اینجا مایع اول که به حکم استصحاب نجس بوده، علم اجمالی تکلیف جدید در رو حادث نمی کنه. نسبت به مایع دوم شک در طهارت و نجاستش داریم، اصالت و طهارت بلا معارض جاری میشه، چون مایع اول نجس بوده، او که اصالت و طهارت نداره. مایع دوم شک در نجاست داریم، اصالت و طهارت جاری میشه. در ما نحن فی ملاقی مشتبه، آیون میگن دقیقا مسئله این چنینه، خود مشتبه به علم اجمالی اول وجوب اجتناب داره. مستدل میگفت یه علم اجمالی دوم درست میشه بین مشتبه و این ملاقی که لباس باشه. آقایون میگن این علم اجمالی دوم منجز تکلیف نیست، او مشتبه که وجوب اجتناب داشته، دیگه ملاقات یه وجوب اجتناب دوم برش نمیاره. علم اجمالی دوم وجوب اجتناب دوم برای او که نمیاره. شک داریم در طهارت ملاقی، اصالت و طهاره جاری میشه. مراجعه کنید نهایت الافکار جزء سوم صفحه 358 و مطالب مرحوم آقای خویی رو در مصباح الاصول، و این مطلب به نظر ما تمامه. تا علم اجمالی منفصله حقیقیه درست نمی کنه، وجوب اجتناب عقلی نخواهد بود، لذا تنجز علم اجمالی در ملاقی تنها معنا نخواهد داشت. این یک صورت. صورت دوم در بحث ملاقی این است که ابتدا ملاقات به وجود آمده و بعد علم اجمالی پیدا شد. فرض کنید دو تا مایع است، احدهما متصل به لباس است، یه دو تا ظرف بزرگ آبه، یکی هم یه گوشه لباس داخل اون ظرفه، یک قطره خون افتاد، نمیدانیم آیا در ظرفی افتاده است که ملاقی با لباسه یا در اون مایع دیگه این قطره خون افتاده است. اینجا آیا اجتناب از ملاقی هم لازم است یا لازم نیست؟ دو تا نظریه است. نظریه اول، مختار شیخ انصاری و مرحوم نائی نیست که میگویند اجتناب از مشتبهین لازم است دون الملاقی. ملاقی پاکه، فقط از مشتبهین باید اجتناب کرد. نظریه دوم این است که نخیر، مثلا اینجا با صورت قبل فرق میکنه و اجتناب از ملاقی هم لازم است. دلیل مرحوم نائینی در عدم وجوب اجتناب از ملاقی، اگه علم اجمالی بعد الملاقات باشه، چنانچه در اجود التقریرات جلد دوم صفحه 260 آمده است، با یک مقدمه خلاصش این است. در مقدمه ما وضعیت ملاقی رو بررسی کنیم، نه در اطراف علم اجمالی، بلکه ملاقی با طرف واحد که متنجس است. فرض کنید یک ظرف آب است اینجا، قطره خونی در این ظرف آب افتاد، آب متنجس شد، لباسم با یه آب ملاقات کرد. اینجا حکم میکنیم که این لباسم متنجس شده به سبب ملاقات. خوب دقت کنید، مرحوم نائینی می‌فرمایند اینجا مستقیم از خود عین نجاست، نجاست رو نگرفته، ملاقات با متنجس سبب نجاست شد. به عبارت اخرى نجاست مسبب است از رطوبتی که از ملاقات حاصل شد. لذا ایشون می‌فرمایند بین ملاقات تلاقی و ملاقات در همه جا چه مشتبه باشه و چه نجس باشه، رابطه سببیت و مسببیت است. لذا شما هر وقت اصلی در ملاقات جاری کنید در غیر مشتبه، وضع ملاقی هم خود به خود روشن میشه، نیاز به جریان اصل نداره. این دو مثال رو دقت کنید. لباس با این مایه ملاقات کرد، مایع مستصحب النجاسه، مایع که متنجس شد، لباس متنجس است، نیاز به جریان اصل در لباس نداریم، لباس متنجس، لأنه لاغ النجس، لاغ المتنجس. یا برعکس، اگر لباس با مایع مشکوک برخورد کرد، ملاقات کرد، حالت سابقه نجاست نداشت، اصالت و طهاره در ماء باعث میشه بگیم لباسم پاک است، نیاز به جریان اصل در مسبب نداریم دیگه. لذا اون نکته‌ای که در مقدمه مرحوم نائینی برش تمرکز میکنن این است، میفرمان دقت داشته باشید در سبب و مسبب، تا وقتی اصل در سبب جاری است اصلا اصل در مسبب زنده نمیشه، اصل نداریم اونجا، اصل نمیخواد. وقتی در مسبب اصل جاری میکنیم که اصل در سبب از بین رفته باشه، ما در سبب اصلی نداشته باشیم، اونجاست که اصل در مسبب زنده میشه. خب این مقدمه کلامشون. حالا مرحوم نائینی میفرماین ما در مانحنفی بیایم نگاه کنیم، اجتناب از طرفین مشتبه لازم، ما قبول داریم، ولی میفرماین اجتناب از ملاقی لازم نیست. چرا؟ میفرماین ولو ما مطلب مستدل رو بپذیریم، علم اجمالی در وقت ملاقات سه طرف داره به خلاف صورت اول. اینجا ما قبول داریم با حدوث علم اجمالی سه طرف شکل میگیره، اینو میپذیریم، ولی باعث نمیشه از هر سه طرف باید اجتناب کرد، بلکه نسبت ملاقی با ملاقا نسبت طولی است، نسبت مسببیت است. اگر در ملاقا اصل جاری کردید وضع ملاقی روشن میشه، لکن در ما نحنفی در دوتا ملاقا و مشتبه اصل این تعارض میکردن، تساقط میکردن. در اون مرحله که در ملاقی اصلی نداشتیم چون رابطه طولی است، وقتی که اصل در ملاقا و طرف آخر تعارض کردن، تساقط کردن، تازه اصل در ملاقی زنده میشه، وقت بلا معارض. اصالت و طهاره در ملاقی کی زنده شد؟ وقتی اصل در ملاقات تعارض کرد. نه در عرض هم که نیستن که شما بگید اصل تعارض تساقط، این در طول اونه. لذا اصل در ملاقی تا اصل در ملاقات تعارض کرد زنده میشه، معارض هم نداره. اصالت و طهاره میگه ملاقی پاکه، ولو هر سه فی عرض واحد طرف علم اجمالی بوده باشن. این خلاصه کلام مرحوم نائینی است در مقابل محققینی مثل مرحوم آخر. محقق اصفهانی حرف قبول ندارن، میگن در ملاقی هم اصل وجود نداره و باید در ملاقی هم مثل ملاقا در این صورت اجتناب کرد. حالا توضیح کلام محقق اصفهانی و مرحوم آخر خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.